السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم که محبت فرمود، توفیق داد که باز هم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوع بحثمون پیرامون دامنه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بود. بیان شد که طبق روایات شریف هر آنچه که موجود در عالم هست در تحت ولایت وجود داره، یعنی به صورت تکوینی همه چیز تحت ولایت خلق شده و تمام موجودات در تحت ولایت تشریعی اهل بیت عصمت و طهارت هم هستن. اولین موجودی رو که محل بحث قرار دادیم انسان بود، هم از لحاظ طایفه های مختلفش اصنافش رو، و هم از طرفی در موضوع عوالمی که پشت سر گذاشتیم همه اینها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. و اما بعد از اون رسیدیم به نزدیکترین موجودی که در عالم به انسان هست، که اون وجود ملائک عظیم الشأن هست که الان در محضر مبارکشون هست. عرض شد که تمامی ملائک در اصناف مختلفی که هستن همه تحت ولایت تکوین و تشریع اهل بیت عصمت و طهارت، امروز خاصه در تحت ولایت مولا و سرورمون حضرت صاحب هستن. به جهت این نزدیکترین موجود به انسان هستن. ما حرف از حیوانات و میمون و نمیدونم بحثای اینجوری بزنیم، خدای نکرده، یا حرف از جن بزنیم یا دیگران، اینطور نیست. نزدیکترین موجود به انسان ملائکه، و اگر انسان میخواد خودش رو از یک چیزی از لحاظ به اصطلاح جنس و فصلهای منطقی بخوایم خودمون رو جدا نگه داریم که وقتی قاطی نشه، با توجه به اینکه اصالت وجود انسان به روحه، میبایست انسان خودش رو از ملائک حد فارغش رو بلد باشه. اینا رو مفصل در جلسات گذشته گذروند. در موضوع ملائک هم راجع به مباحث مورد نیازمون در باب ماهیت ملائک، شرایط حیاتشون، نحوه تعلق عصمتشون، کثرت خلقتشون، همه اینها رو در جلسه گذشته بحث کردیم. مسائلی رو که لازم بود که بیان بکنیم در این به اصطلاح موضوع بیان کردیم. چند موضوع هم در بحث ولایت عرض کردیم که مشخص شد اونها هم میثاق دارن و با اهل بیت عصمت و طهارت تحت میثاق هستن. انشالله این جلسه هم ادامه موضوع رو عرض کنیم. ابتدا یه چند تا سوال مطرح کنیم که موضوع بس دقیقا مشخص بشه. یکی این که آیا امکان نزول ملائک بر حضرات معصومین و یا مردم عادی اصلا مثل ما اصلا وجود داره یا وجود نداره؟ دوم این که آیا ملائک میتونن بعد از حضور خودشون یا در هنگام حضور خودشون یه آثار جسمانی فیزیکی در عالم به جا بگذارن، یا نه فقط یه وجود روحانی هن و مثلا همین کار فیزیکی ازشون سر نمیزنه، آثار وضعی به اصطلاح حضورشون نداره؟ سوم این که آیا خلقی اعظم از جبرئیل و میکائیل که ما میشناسیم، آیا دیگه خلقی اعظم از اینها، بزرگتر از اینها، با عظمت‌تر از اینها هم وجود داره؟ و اگر هستن اونها هم تحت ولایت هستن یا نیستن؟ و بعدم جنبندی و نتیجه بحث در بحث مهدویه. خب ببینید، موضوع نزول ملائک همیشه محل بحث بوده. یه بحثی هست که حتی بین عوام مردم هم صورت میگیره، اینایی که هیچ مطالعه‌ای اصلا در موضوع اعتقادات این بحثای اینطوری ندارن، ولی این بحث فرشته و ملک و این جور چیزها یا حد فارق بین ملک و جن و اینا همیشه نقل مجالس هستید، از 4 نفر دور هم نشستن این راجع به موضوع صحبت میکنن. و متاسفانه یک عقیده عوامانه ای ما داریم، اونم این که هر وقت ملک میخواد نازل بشه قرار وحی بیاره، یعنی ما نزول ملک رو مستلزم نزول وحی میدونیم. این دوتا با همدیگه انگار یه ملازمه ای دارن و این اشتباهه. لازم نیست که هر موقعی که ملکی نازل میشه وحی هم از نهای خداوند برای اون کسی که ملک داره میره سراغش به صلاح صادر شده باشه. حضرت عزرائیل علیه السلام هر روز دارن نازل بر عده‌ای میشن، وحی هم نازل نمیشه، میدونید که میرن جانشون رو میگیرن و ماموریتشون انجام میدن. از اون طرف هم عرض کردم که بیشترین خلق خود ملائکن و ابزار مدیریتی خداوند هستن در این عالم، یا با صراحت بیشتری بگیم ابزار مدیریتی اهل بیت عصمت و طهارت، یا خاصه بحث کنیم که ابزار مدیریتی مولا و سرورمون حضرت صاحب در این عالم عمده کار به وسیله ملائک هستن صورت میگیره. اینها تحت امر هستن، دارن همه چیز رو ساماندهی میکنن به دستور آقا. خب ببینید، و اینها اصناف مختلفی دارن، هر کدومش در مسئولیت خاصی هستن و همراه تمام موجودات هستن. اینها رو بیگه خودمونم میدونیم. ببینید اینها جنبندی مطالب دانسته خودمون ما رو نجات میده. الان ما هر کدوممون 2 تا ملک همراهمونه، درسته؟ خود اینجا این مجلس ما، این پرده الان ملک موکل داره، این آینه هایی که تو این حرم شریف چسبیدن اینجا اینا ملک موکل دارن، هر کدامش جداگونه داره. این صوت که میخواد به گوش شما برسه یه ملک موکل داره، این باد که داره الان جا به جا میشه یه ملک موکل داره. فلذا اینقدر ملائک الان در همین جمع خودمون زیادن که اگر تعداد خودمون مثلا هرچی باشه اگه ضرب در میلیون بکنید شما متوجهش نمیشه. اینطوریه، یعنی ما الان امورات مختلفی رو خداوند داره مدیریت میکنه. در همین مجلسی که الان نشستیم که نه درختی هست و نه مثلا طوفانی هست و نه کوهی هست و نه سنگی هست و همین ابزار و وسائل معمول خودمون، خداوند همینها رو که سر جایش بایستاده شما میگید این به جاذبه زمین یا حالا اصلاح کنید با فشار اتمسفر یا با فلان با فلان، همه اینها یک ابزار مدیریتی خاصی خداوند روی اینها قرار داده. اهل بیت عصمت و طهارت قرار دادن، وجود مقدس حضرت صاحب از زمان قرار دادن. امروز اگر کوچکترین گیاهی از زمین می روید، اول به خواست خداوند از طریق معصوم، ثانیاً به واسطه همین ملائکه است که این کار رو می بایستی ساماندهی بکنن. خب حالا بگید ببینم، آیا میشه یه نفر مدعی باشه که آه من که ملکی ندیدم اصلا؟ ول کنید بابا، این حرفا چیه؟ خب تو اصلا انگار عقیده به غیب نداری، یعنی پشت این صحنه رو اصلا قبول نداری هیچی. ما به چنین شخصی اصلا کاری نداریم. اما اون کسی که مبادی غیبی، اون چیزی که پشت این صفحه میخواد اتفاق بیفته رو قبول داره، یه اولین چیزی که انسان میباید قبول بکنه، یعنی قبل از وجود جن. آه شاید همین الان در مجلس ما بیشتر از تعدادی که آقایان و خانمان نشستن جن حضور داره، شاید بیشتر از تعداد ماها از ارواح طیبه حضور دارن الان در اینجا، ارواح طیبه حضور دارن، از اولیا، از خود حضرت که در اینجا هستن قطعا در محضر شریفشون هستن، میشنوند، میبینند، مدیریت میکنند، درست شد؟ خوشحال میشن از یک صحبتی، ناراحت میشن از یک حرف بی خودی، از یک حرکتی. ببینید اینها همه هستن، انسان نمیتونه خودش رو منوط بکنه در وجود همینایی که اینطوری هست. این مطلب رو هم داشته باشید. فرضا اگر اینها رو کسی کنار هم بچینه و قبول بکنه، این که دیگه برای اهل بیت ملائک نازل بشن دیگه امر طریق و اولاست. یعنی وقتی برای من ملک میاد دیگه چی بگیم؟ به طریق و اولا، درست شد؟ امروز یه تعدادی روایت در این زمینه براتون قرائت میکنم، در محضر شریف روایت هستیم، ببینید یه مقدار اصلاح ساختار فکری عقیدتی بشیم، چون اگر نشیم نمیتونیم آمادهی برای ظهور بشیم. کسی میخواد بیاد الان که حکومتی رو راه بندازه که بر اساس و پایه چنین اعتقاداتی سخن میگوید، بر اساس این دانسته ها صحبت خواهد کرد، و ما نمیتونیم بدون این دانسته ها که دانسته های اولیه کار هست، اگر اینا رو نداشته باشیم نمیتونیم در محضر استفاده ببریم، و این خیلی سخت است و بعدن هم دیگه وقت برای یادگیری وجود نداره. خب حالا همراه باشیم. پس همراه ما ملائک هستن، به طریق اولا همراه اهل بیت هستن، و اما مسئله وحی رو چون قبلا توضیح دادم یک بار اشاره میکنم چون موضوع مطرح شد، و اونم این هست: اگر مراد کسی، خوب دقت کن، اگر مراد کسی از این که بعد از وجود مقدس حضرت رسول خدا وحی نازل نشد این باشد که وحی قرآنی نازل نشد، یعنی دیگه یه آیه به آیات قرآن اضافه نشد، این رو ما هم قبول داریم، یعنی دیگه وحی که قرآن جلد دوم سوم چهارم براش نازل نشده، دقیقاً تا آخرین آیه بر وجود مقدس پیامبر اکرم نازل شده، این رو ما قبول داریم. اما اگر کسی میخواد بگه که بعد از وجود مقدس حضرت رسول خدا دیگه جبرئیل نیامد، خب این دروغه، دیگه میکائیل اصلا نیومد، اصلا این کذب محضه. اگر میخواد بگید ملائک ارتباطشون رو با اهل بیت قطع کردن، خب خودشون نابود میشن. اگر میخواد بگید که خداوند ارتباطش رو با ولی خودش قطع کرد، خب این اصلا هدایت معنی نداره. یه قسمت از مطالبی که وجود داره به وسیله وحی به امام عصر نازل میشه، در خود قرآن اینها رو آوردن، به صراحت همه شما قبول دارید، ولی نمیدونم چرا موقعی که میخوایم سخن بگیم در یه موضوع دیگه همه اینا رو کنار میگذاریم. انا انزلناه فی لیلة القدر، این آیات چی میگه اصلا؟ کاری به و اختصاصی به این که حضرت رسول خدا حتما باشن ندارد. بر وجود مقدس امام هر زمانی نازل میشن ملائک و روح. ببینید؟ نمیشه اینها رو کتمان کرد، زیر پا گذاشت، یه جوری سخن گفت که انگار یه چیز دیگه. بله، وحی قطعا نازل میشه، امام عصر ارواح نافدا الان صاحب وحی هستن، ملائک در خدمت ایشون هستن و از اصناف مختلف به ایشون خدمت گذاری میکنن، مهمان بر حضرت هم میشن البته، حالا در روایات خواهیم. خب میریم سراغ بحث روایی. یک تعبیری داریم در زیارات، خیلی تعبیر مهمی است در باب ملائک است، که وقتی میخوایم ائمه اطهار علیهم السلام رو زیارت کنیم و شهادت بدیم به امور حقی که نسبت به اونها ما علم داریم، معرفت داریم و الان ایستادیم داریم عقاید خودمون رو اونجا ارائه میدیم، چی میدیم؟ میگیم و مختلف الملائکه. شما محل مختلف یعنی محل رفت و آمد، شما محل رفت و آمد ملائک هستید خودشون. ببینید این نهی نمی کند، نفی نمی کند که من و شما هم محل رفت و آمد ملائک به یه سبک دیگری، همینایی که میان حساب کتابای ما رو بنویسن، اون موضوع دیگری است، خصوصیت داره. یعنی اون ملائکی که صاحب عنوانن، اون کسانی که میخوان بیان استفاده بکنن، اونهایی که در درجه قرب الهی در بالاترین مقامات قرار گرفتن، ملائکی که رئیس و استاد سایر ملائکن، الگوی سایر ملائکن و اجازه بهشون داده میشه که شرفیاب بشن به محضر شما، اینها در محلی که بهشون اجازه داده میشه مختلف الملائکه، شما هستید. شما هست. و همین رو حالا هم در آسمان هم بالاخره یک چیزی اینطوری دارن، نمیخوام وارد بشن. در آسمان چهارم هم بیت المعمور هست که حالا این در جای باره. خب یک بیان اجمالی برای این بحث هست که ملائک میان و میرن، که عرض میکنم آمدن ملائک به محضر اهل بیت عصمت و طهارت برای این نیست که به حضرات چیزی یاد بدن، این رو حواستون باشه. حتی ملک وحی هم که حضرت جبرئیل امین هستن که میخوان بیان یک خبری رو برای حضرت رسول خدا مثلا به ظاهر بیارن و امین وحی هستن، ایشون چیزی رو به حضرت رسول خدا یاد نمیدن، چون اصلا در این مقام نیستن، در مقام این که چیزی یاد بدن نیستن. امروز اگر ملکی بر وجود مقدس مولا و سرورمون نازل میشه و مطلبی رو هم عرض میکنه، در مقام پیام رسانی است، در مقام پیام رسانی است، اصلا رتبه رو نشون نمیده که این مثلا بهتر بلده، یه چیزایی بلده که ایشون بلد نیست، حالا اومدن یاد بدن. به صراحت در روایات اومده است، قبلا این بحث علم مکفوف و مبذول رو که به صلاح آوردیم روایتش رو گفتیم، به اونجا مراجعه بکنید. ملائک اصلا یه قسمتی از موجوداتی هستند که علوم اهل بیت را بلد نیستند، باید بیان یاد بگیرن، شاگردی کنن، میان بیان خدمت بکنن تا اینکه بهشون یه چیزی داده بشه. خوب دقت بکنید، آوردن یک چیزی به پیش کسی دیگر، اگه کسی برای یک بزرگی یک ظرف چیزی رو برداشت آورده، یک کتابی رو برداشت آورده، یک نامه‌ای رو نامه رسان میاره میده که مباحث علمی درش هست، هیچ وقت به این معنا نیست که نامه رسان علمش از او بیشتر است. این به این معناست که ایشون امینه، عزیزه، ایشون عزیزه، امینه. بله با دیگران فرق میکنه، ولی ما هیچ وقت اینا رو نباید قاطی بکنیم. خب ببینید، حالا در کتاب بصائر الدرجات جزء دوم باب 17 حدیث 7، اگه از این کتاب های یه جلدی داشته باشید میشه صفحه 263، روایت بسیار مختصر، ابی بصری نقل میکنه از خیثمه از امام باقر علیه السلام قال سمعته یقول نحن الذين الینا تختلف الملائکه، ما اون کسانی هستیم که ملائکه به در خانه ما رفت و آمد دارن. نحن الذين، یه صفحه قبل از این، یه صفحه اونیم قبل از این نگاه بکنید، صفحه 261 حدیث 4، عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله، حدیث از امام صادق علیه السلام، قوله تعالی، این آیه رو زیاد شنیدید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، سوره فصلت. خوب دقت کنید ببینید چی میشه. اینجا آیه نازل شده، میخوام ببینیم تفسیرش چیه. این کسانی که در این شرایط هستن که ملائک برشون نازل میشه، تتنزل علیهم الملائکه و به اونها بشارت میدن، اینها کیان؟ حضرت فرمودن، حضرت امام صادق، اما والله وسدناهم الوسائد فی منازلنا، ما برای اینها جا تأمین میکنیم که اینها بیان در محلی که به اصطلاح ما هستیم فرود بیان، قرار بگیرن، تکیه بدن، آرامش پیدا بکنن، مهمان بر ما باشن. این ملائک بر ما نازل میشن، یعنی این که این ضمائری که در اینجا به کار برده شد مراد اولیه و به ذات کیه؟ اهل بیت عصمت و طهارت. من همینجا یه قاعده ای رو عرض میکنم، این رو چون حالا دوستانی که طلبه هستن حالا یا الان گوش میدن یا این که بعدن انشاءالله تو فضای مجازی میبینن این بحث رو. ببینید عزیزان، ما یه بحثی داریم در اصول تحت عنوان کلی متواتر مشکک، بعضیا سعی کردن که این جور مسائل رو از باب کلی مشکک حلش بکنن، یعنی بگن ما یه کلی مثلا کسایی داریم که این تعبیر آیه رو عرض بکنن، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یه مجموعه است، درست شد؟ خب این مجموعه بعضیاشون بهتر گفتن، بیشتر استقامت کردن، بعضیاشون کمتر. میگن اون عضو عالی، اونی که بیشتر از همه این کلی بر اون دلالت دارد اهل بیت است، مابقی افراد از مؤمنین که شهدا هستن، دیگران هستن، صدیقین هستن، نبیین هستن، اینها میان در مصادیق پایین دست قرار میگیرن. این به نظر نمیاد درست باشه. از باب کلی متواتی مشکلی بخواد درست کنه. اصلا وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت غرض اولیه صدور این آیه شریفه هستن، مورد خطابن. یعنی این آیه در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده به عنوان اصل، هر کسی به اندازه نزدیکیش به اهل بیت عصمت و طهارت در مجموعه ثم استقاموی که اهل بیت عصمت و طهارت درستش کردن و خودشون هستن، خودش رو آویزون میکنه به اونجا، در اونجا خودش رو عضو میکنه. فلذا نه اهل بیت عضون اصلا، اینها فرعن. این خیلی فرق میکنه دو تا بیان با هم دیگه. حالا این اگر دوستان خواستن مراجعه کنن به مطالبی که در اصول و جای دیگه خوندن، با هم دیگه ان شاء الله حل میشه. حالا مثال دیگری هم برای ان شاء الله داشته باشیم براتون عرض کنم. خب پس معلوم میشه که بعضی از ملائک میان برای یادگیری، بعضی ها میان برای کاری انجام بدن، بعضی ها دستوری دارن میان گزارشی رو بدن به هر صورت. در اینجا بعضی از به اصطلاح عناوین روایاتی که نگاه میکنید یک قضایایی، حالا نمیخوام تعبیر داستان بکنم، قضیه خاطره تعریف کردن به اصطلاح اهل بیت عصمت و طهارت میارن که مثلا در فلان جا ملائک نازل شدن اینجوری، اسمش هم این بود، اسمش هم اون بود. من نمیخوام تمام اینا رو بخوایم بشینیم بگیم، اصلا خیلی روایت میشه. به اندازه اصلاح عقایدمون میخوایم بحث بکنیم، نمیخوام تمام روایت بحث بکنیم. اینو ببینید انشاءالله توی همین کتاب بصائر جزء پنجم باب هشتم حدیث یک صفحه 549 میشه با این مثلا کتابایی که ما داریم. اینجا حدیثی رو نقل کردن، حضرت یک خاطره ای رو نقل میکنن که از امام صادق علیه السلام که در محضر پدرشون بودن و ماجرای اتفاق میفته که الان خلاصش رو عرض میکنن. بخوایم کلمه کلمه بگیم چون امشب روایت دیگری هم داریم نمیتونیم به سر خودمون برسونیم. جناب معتد میگه که من با حضرت امام صادق علیه السلام بودم تا اینکه رفتیم یه جایی داخل یک محل سجده، سجدگاهی، محل نماز، یا عرض میکنم چرا اینجوری میگم، یا یه مسجدی واقعا در اونجا رفتیم که پدرشون در اونجا نماز میخوندن، یعنی امام باقر علیه السلام، و حضرت هم در یک مسجد در یک قسمتی از اون نماز میخوندن. وقتی که بلند شدن رو کردن به من و خواستن که برای من یه صحبتی رو داشته باشن. فرمودن که اترا هذا الموضع، خیلی خوبه یه وقتی بدون که اصلا تو سوال بکنی حضرت تو رو لایق بدونن یه چیزی رو بخوان به تو بگن. خیلی قشنگه، خیلی حال میده، خیلی زیباست که انسان خودش رو در جایگاهی قرار بده که حضرت دوست داشته باشه با تو صحبت کنه، به تو مسائل معرفتی رو بگه، لذت ببره از این کار. حضرت دوست داشتن که با معتب صحبت بکنن، بهش فرمودن که آیا اینجا رو میبینی؟ عرض کردم نه، هم جوی تو فداک الهی که جانم به قربان شما، بله این محل رو میبینم. بعد حضرت فرمودن یه وقتی پدرم اینجا داشتن نماز میخوندن در همین مکان، از جاءه شیخ یمشی حسن السمت، یه وقت دیدم که یک پیرمردی خیلی خوش چهره، خوش قیافه آمد، فجلسه، و همینجور که اینجا نشست و همینجور که ایشون نشسته بودن، ادجا الرجل آدم حسن البج، بس دیدم که یک جوانی آمدن، تو روایت دیگر داره که نفر دوم جوان بود، جوان دیگری آمد خیلی خوشرو، زیبا، زیبا چهره، اینطوری خوشتیپ به قول امروزی خودمون اینطوری. فقال الشیخ، این جوانه به اون بالاخره پیره گفت که پیرمردتر بود، ما یجلسو که فلیسه به هازا عمرتر، چرا اینجا نشستی؟ تو اینجا مأموریتی نداری؟ جوانو داره به اون میگه تو اینجا نشستی برای چی؟ پاشو بریم. میگه بلند شدن با همدیگه مقداری آروم صحبت کردن و طلبا از اونجا رفتن و یه مقداری که جلوتر رفتن فلم عرشعی اندیدم اه دوتا الان اینجا بودن، چند قدم رفتن جلوتر دیگه اصلا هیچی نیست، ناپدید شدن اصلا. اینا رو امام صادق علیه السلام دارن نقل میکنن برای که ما بفهمیم ملائک چگونه حضور پیدا میکنن، ترسیم ذهنی داشته باشه. فقال ابی یا بنیه، پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمودن که پسرم هل رأیت الشیخ و صاحبه، دیدی این پیر مرد رو با اون یکی دیگه همراهش بود؟ فقلت نعم بله آقا. فمن الشیخ و من صاحبه، اینا کی بودن؟ این پیر مرده کی بود؟ اون یکی کی بود؟ فقال الشیخ ملک الموت والذی جاء جبرئیل، اونی که پیرتر بود ملک الموت بود، اون یکی که بعدش اومد جبرئیل بود که بهش گفت تو اینجا کاری نداری. همین روایت رو از همین شخص در حدیث شماره 3 همین باب آوردم، دوستان طلبام بعدم خودشون ببینن. یه اختلافاتی در متن داره، این رو اینجوری حلش میکنیم، احتمال چون اونجا میگه در باقی حضور پیدا کردیم، این مسجده چه بسا در اون باغ حضور داشته باشه. فرضا عرض کردم ممکنه منظور از مسجد محل سجده باشه، یعنی این که جایی که نماز میخوندن امام باقر علیه السلام، یا این که در اون باغ واقعا موضعی رو وقتی به عنوان مسجد کرده بودن چون باغ شخصی خودشون بوده و میتونستن این کار رو انجام بدن. یک قضیه دیگری، قضیه ثانی رو هم در حدیث شماره 2 آوردن که همینطور به سلام ملائک نازل شدن و فلان اینها، اونجا توضیح میدن. من به نظرم میاد چون در جلسه آینده هم زیاد راجع به نزول ملائک و شکل و شمایلشون و مثلا آثاری که مثلا از خودشون باقی میذارن صحبت خواهم کرد، اینجا دیگه بیشتر از این راجع به روایت صحبت نکنیم چون که نیازی شاید نباشه. خب این هم از این هم. ملائک قبلا هم سخن گفتیم که میتونن میتوانند ممنوعیتی ندارند که به شکلی از اشکال در بیاد. حالا این که بعضی اومدن فارق بین جن و ملک رو اینطور قرار دادن که ملک اونی هست که اشکال مختلفه میتونه در بیاد، خب الا الکلب و الخنزیر، مگر این که به شکل سگ و خود که نجس عیناً در نمیاد، اما جن رو گفتن به اشکال مختلف در میاد، حتی کلب و خنزیر حتی به صورت سگ و خوک هم میتونه در بیاد. این یک پایه و اساس علمی معرفتی ندارد عزیزان من، فقط شهرت داره، فقط شهرت داره. ملائکه به هر شکلی که لازم باشد اراده کنند در دستگی داره. حال دیدی دیگه تو ملائک، اون ملکی که تعداد قطرات بارون رو میشماره بکید ببینید اونجا داره که مثلا اینقدر دست داره اینقدر اینجوریه، اونی که فلان کار میکنه اینطوریه، اونی که فلان کار میکنه اینطوری، گاهی وقتا اینجوری آوردنش، یعنی تمثل جسمانیشون اینطوریه. یا تمثل جسمانی حضرت جبرئیل علیه السلام بیشتر به شکل دهیه کلبیه جوان خوشتیپ بلند قامتی که در به صلاح قوم اونها هست و خیلی به صلاح زبان زد بوده به خوشتیپی، مثلا به شکل ایشون در می اومده. حتی مردم هم می دیدن. فلزا چه بسا شما با همین چشماتون هم دیده باش، همونجوری که ممکنه اعظم از همه این ملائکه وجود مقدس از صاحب علیه السلام رو شما همین امروز دیده باش، ولی خب نشناختیم که نمیدونیم. درست شد؟ تمثل جسمانی ملائک میتوانند داشته باشند، اما فرقشون با ما مجبوریم این جسمو داشته باشیم، ملائک مجبور نیستن، میتوانند هر جسمی داشته باشن. درست شد؟ بعد جالب اینه که آثار جسمانی خارجی دارن، یعنی حالا جلسه بعدی انشاءالله عرض میکنیم، وقتی دست یعنی تمثل به شکل یک جنگاور پیدا میکنن، شمشیر دست میگیرن، شمشیره میکشه، اثر داره، نه برای بازی و ترسوندن نیست، واقعا میکشه. وقتی میان یه چیزی رو جابجا کنن واقعا میتونن کوه از اینجا بردارن بذارن اونجا. ببینید تمثل جسمانیشون اثر داره. وقتی به شکل مثلا یه پرنده در میان که معمولا دوست دارن ظاهرن این شکل رو و زیاد هم راجبش صحبت میشه، واقعا بال دارن، پر دارن، ممکنه پراشون بریزه، ممکنه شما بتونید یه پرشو برده. این خیلی عجیبه. در روایت ببینید اگر روایت یکی دوتا بود عرض نمی کردن، اگر در سندش مشکلی بود عرض نمی کردن. اما از این فضای ذهنی که گره خوردیم یکم بیان بیرون، شاید یک گشایشی برامون. ببینید روایت علاوه بر این که در مناظر اهل بیت عصمت و طهارت رفت و آمد می کردن، بچه های اهل بیت رو، نه منظور معصوم نیست، اون معصوم که اصلا فوق‌العاده‌ای داره، بچه های دیگری که معصوم نیستن، مثلا در منزل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چندین فرزند بودن، یکیش قرار امام بشه، 19 پسره، یکیش امام بشه. حالا مثلا ممکن در زمان طفولیت یه 4 تاشون 5 تاشون از دختر و پسر اصلا طفلن، توی خونه هستن کنار پدرن. ببینید الان چجوری رعایت میشه توسط ملائک. فرض اون صحبتایی که عرض کردم که از روایت گفتیم، از خودمون که چیزی بلد نیستیم. حضرات فرمودن که گاهی وقتا این بچه کوچکی، طفل صغیری که در منزل شماست، یه دفعه میخنده، ملک رحمت نازل شده، این داره میبینه، ملک رحمتی آمده شما رو تهنیت بگه به یه دلیلی، به هر چیزی، الان داره میاد، یه دفعه گریه میکنه، ملک عذابی اومده، معلوم نیست چه، ممکن خونه شما نیست، خونه بغلیه، تو آپارتمان اون سمتیه، یه گناهی کردن، یه اتفاقی داره میاد. خوب دقت کنی. در کتاب وسائل جزء دوم باب 17 صفحه 265 حدیث 13 روایتی در اینجا آوردن که از جناب مفضل ابن عمر بسیار زیباست. قال دخلت علی ابی عبدالله. جناب مفضل ابن عمر میدونید از بزرگانند، از بزرگانند، محضر چند امام رو درک کردند و در فضای معرفتی امام کاظم علیه السلام ذوب شدند. در زمان طفولیت امام کاظم علیه السلام جز صحابی امام صادق. خیلی عجیبه این. الان این روایت که میبینید، بعد بریم اون روایت که دیگه ایشون دیگه رابطه شون میبینید با ائمه اطهار علیه السلام چه شده. میفرماد که دخلت علی ابی عبدالله، رفتم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، همون موقعی که خدمت ایشون نشسته بودم، اقبل موسی علیه السلام ابنه، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام والد شدن بچه، و فی رقبتهی قلادتون فیها ریشون بلاف، دیدم توی گردنشون ایشون کوچولو از بچن اومدن یه سری پرهای خیلی کلوفتی رو نخ کردن بهش انداختن گردن ایشون، خیلی خوشگله، قشنگ ندیدم تا ایشون زرنگه. میگه بهش گفتم بیا عزیزم، بیا بیا، آوردم حضرت موسی جعفر علیه السلام رو نزدیک خودم، تقبل تو، بوسیدم ایشون، و ضمم تو الی، به آغوش کشیدم حضرت موسی جعفر علیه السلام رو، ثم قلت لابی عبدالله، بعد خدمت حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم جهل تو فداک. ببینین اصلا مدل سخن گفتن، مدل مهربانی رو یاد بگیریم. جانم به فدای شما ای امام صادق، ای شیئن هذا الذی فی رقبت موسی، این چیه که توی گردن فرزندتون انداختی؟ حضرت فقال هذا من اجنحة الملائکه، این از بال ملائکه، هذا من اجنحة الملائکه، حال فقلت و انها لتأتینکم، اونها میان محضر شما شرفیاب میشن. حضرت فرمودن نه، بله اونا میانشون، لتأتینا و تتعفر فی فروشنا و ان هذا الذی فی رقبت موسی من اجنحتها، میان خودشون رو به این فرشای ما میمالن، خودشون رو متبرک میکنن. و این چیزی هم که میبینی الان توی گردن پسرم موسی است، نه اصلا بالای ریزه ای است که از اونا ریخته ما برداشتیم، تا دلتون بخواد از این روایت هست. شما باحال باشید برای شما هم. نمیگم اون آثاری که برای اهل بیت هست باید برای ما باشه، ممکنه نبینیم ولی هست. اینها رو دارن میگن یعنی هست، یعنی اعتقاد داشته باشه. محیطی که نجسه اینا سختشونه، محیطی که توش فحاشی میشه گناه میشه سختشونه، ولی محیطی که توش روزه خونده میشه کیف میکنن، میان تو خونه هاتون روزه بگیرید، اسامی اهل بیت رو به در دیوارتون بچسبونید، احترام کنید همونطوری که انگار خود حضرت رو میبینید، احترام کنید. اونجا میشه زیارتگاهی که ملائک هم میان، چون ملکی هست که باید این رو به دیوار نگهش داره، نه پلیس. ملکی هست که این رو به دیوار نگه میدار، ملکی هست که این پلیس رو تو دیوار نگه میدار. درست میشه، یواش یواش درست میشه. این روایت. روایت دیگر، روایت شماره 6 همینجا رو هم ببینید، از ابی حمزه سومالی میگه که از که خدمت حضرت علی ابن حسین علیه السلام رسیدم، وقتی رفتم تو حیات منزلشون یه مقداری من معطل شدم اونجا نگه هم داشتن تا اینکه اجازه دادن من برم داخل بیت بشم، وارد اندرونی بشم. وقتی که رفتم اونجا دیدم که حضرت دارن یه چیزایی رو با دستشون جمع میکنن رو زمین، اینطوری طوری جمع میکنن، دیدید خودمون مثلا دونه‌های برنجی ریخته یه چیزی رو زمین چجوری جمع میکنن، ببین میکشین یه جاش میکنیم برشون داریم، بعد که جمعشون میکنن از زیر پرده اینطوری میدنشون داخل اون اندرونی خودشون. خانوما کسی هست که مثلا اینا رو از دست حضرت میگیره؟ دوباره نگاه کنید، یاد بگیریم حرف زدن. جعل تو فدای، الهی که من دورت بگردم فدات بشم، امام زمانم، هذا الذي اراك، این چیزی که من دارم میبینم که ترتبت و ایو شیء هو، اینایی که داری رو زمین جمع میکنی اینا چیه؟ حضرت فرمودن که فضلتون من زغب الملائکه نجمعه اذا جاؤونا و نجعله سخابا لأولاد. اینها یه چیزایی است از بالای ملائک میریزه وقتی میان، ما اینا رو جمعشون میکنیم، اینا رو میکنیم گردنبند برای بچه هم، گردنبند بچه هم یه قشنگ. یه عرض کردم جوهر تو فداک انهم لیعتونکم، آیا اونها میان خدمت شما؟ ببین این میداند که میآید، به جان خودم ابی حمزه سومالی میداند. سوال کرده من بفهمم، من بفهمم آیا اینا واقعا میان منزلتون؟ از یا ابا حمزه انهم لیظاهمونا الا توکعتنا، یعنی اینا ازدهام دارن، شلوغن مثلا روی همین پشتی های ما که اینجاست، یعنی میان که جاشون نمیشه، یعنی ما اینقدر مهمون داریم از اینا میان و میرن که اینطوریه. دوباره میخواید از همین دست حدیث ها به کتاب بصائر همینجا حدیث شماره 9 همین باب رو هم براتون بخونم، که ما حال آدم خوش میشه وقتی اینها رو آدم میبینه. ما چنین ائمه‌ای داریم، دوست دارن ما با اینها آشنا بشیم، نزدیک بشیم، چنین امامی رو انتظار میکشیم، چنین امامی رو انتظار میکشیم که شب و روزش ملائک در کنار او و خادم اوست. روایت از که نقل میکنه بسیار راوی میگه کنتو، میگه من مریض بودم، خلاصه شو بگم، میگه من خیلی مریض بودم و بدحال بودم، ایشون یه سری مشکلاتی توی بحث معده‌اش و اینها داشته، میگه هر وقت غذا میخوردم دیگه اصلا بیچاره بودم نمیتونستم چی بودم، یه وعده غذا میخوردم خودم نگهداری میکردم که درد نخوام بکشم از نایه معده‌ام و اینها. میفرماد که رفتم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، سفره پهن بود، حضرت دعوت کردن گفتن بخور، من یه وعده هم خورده بودم دیگه نباید لب به هیچی میزدم، بیچاره میشدم. حضرت فرمودن بخور، ما هم دیدیم آقا حضرت فرمودن بخور، ما هم نشستیم خورد. همینطور حالا منتظرم که معدم درد بگیره، دوباره درد امانم رو بگیره، دیدم هیچی درد نگیره، هیچ اتفاقی نگیره. خلاصه گذشت و آمدم خدمت حضرت. عرض کردم که آقا من خیلی مریض بودم، اما از این غذایی که شما دادید من خوردم هیچ واکیم نشد، هیچ طوری نشد، انگار اصلا غذا نخورد، راحت راحت راحت. حضرت فرمودن یا ابا سیار انک لتأکل طعام قوم صالحین، تو از خونه اومدی غذا خوردی که صالحین در اون زندگی میکنن، تو صافعهم الملائکه علی فروشه، اینجا خونه ایه که ملائکه رفت و آمد دارن، تو اینجا اومدی غذا خوردی، قرار نیست که هر جا غذا میخوری معده درد بگیری که اذیت بشی بعدش. قلت تو یظهرون لکم، اینا برای شما ملائک ظاهر میشن. حضرت فرمودن فمسح یده علی بعض سبیانه، حضرت یه دستی کشیدن رو سر یکی از این بچه هاشون، فقال هم التف به سبیاننا من نابهم، اینها به بچه های ما مهربونتر از خود ما هستن. من یه دست میکشم اونا همه وجودشون رو میکشن به بچه های ما. قربونتون برم گوش کنید این رو، اون خانه ای که درش ملائک رفت آمد کرد، انگار داری سر همه غذاها دعا میخونی، میشه سفره صالحین. درست در مقیاس اهل بیت احدی نمیرسه و کسی هم نه، اما اینها رو میشه یاد گرفت. اونجایی که پاک شد، پاکیزه شد، ملائک رفت آمد کردن، شرایط حضور ملائک رو پیدا کردیم در خونه، این خودش به خودی خود غذای شفاست. فرق میکنه با غذایی که ترانه گذاشتن و حرف چرت میزنن و غذا رو میپزن، تا اونی که آدمه داره بسم الله میگه، اسم ابی عبدالله علیه السلام رو میاره، یاد اونها رو میکنه، سفره میخواد پهن بکنه یاد مولا میکنه، غذا تمام میشه میگه اللهم بارک لمولای صاحب الزمان. اصلا یه سفره از اون یه سفره دیگه است. چیز نجاستی توی خونه نمیارن بخورن، حرف کثیفی نمیزنن، بی احترامی و بی ادبی به بزرگی از بزرگان دین نمیکنن. این خونه محل رفت آمد ملائک میشه، نه از جنس ملائکی که در منظر حضرت ابی عبدالله رفت آمد میکنه، نه اون ملائک مقرب، نه میکائیل، نه جبرئیل، اما ملائکی در حد خودت، بالاخره ملکه در حد خود. بعد سفرت میشه سفره صالحین، اونجاست که دیگه فایدهش رو انسان میتونه ببره و استفاده بکنه. خب این هم یه حدیث. حدیث شماره 5 هم همین موضوع رو داره، این هم خیلی سریع شده. ببینید عمار صاباتی میگه که منزل حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام بودم، یه چیزی روی فرشاشون دیدم. یه بعضی از این افراد که همراه بودن سوال کردن که اینا چیه، جوی تو فداک قومتون برم اینا چیه رو فرشتون ریخته. یه چیزی بود مثل خاشاک مثلا اینطوری، یا مثل دونه های ریز ریز اینطوری، میگه ما دیدیم اینجوری بود، مثل خار خاشاک دیدیم، خاشاکی که خورده خورده اینجوری هست، اینطوری دونه های ریز ریزی هم توش بود. حضرت فرمودن هذا مما یسقط من اجنحة الملائکه، اینها از بال ملائک کنده شد. بعدش حضرت فرمودن یا عمار ان الملائکه لتأتینا و اینها لتمر رو به اجنحت ها علا روس سبیاننا، اینها میان پیش ما و اینها با بالهاشون به سر بچه های ما میکشن. یا عمار ان الملائکه لتزاحمنا علا نمارقنا، اینها اینطوری هستن که میان و خیلی شلوغ میکنن اطراف ما رو و محل استراحت ما. ببینید این خونه اهل بیت، اگر میخوایم درس بگیریم امام زمانی زندگی بکنیم، خونه این نزدیکی با خونه اهل بیت داشته باشه. ما جای خونه شون که نمیگیم نزدیک بشیم، نزدیک شدن محتوایی، نزدیک شدن محتوا، این دیگه باید زن و مرد و همه با هم دیگه همکاری کنن تا بشه یه نتیجه بگیریم. غیر از این به اصطلاح ملائکه‌ای که اینجوری هستن، در بعضی از به اصطلاح روایاتی که هست دیگه آدرس میدم، فقط متن روایات یکی نمیخوام بخونم، یه جمله شو میخونم. مثلا در بس همین کتاب بصائر جزء 5 باب 7 یک سلسله احادیثی رو آوردن، مخصوصا حدیث 1 و 7 رو ببینید در اونجا. اونجا داره علاوه بر این ملائکی که شما حالا میشناسید و میدونید و میبینید و اسمشو شنیدین، اینا رو بذارید کنار، کسان میان خلقون اعظم من جبرائیل و میکائیل. تا الان اینا که صحبت کردیم بزرگترینش کی بود؟ میکائیل بود، جبرائیل بود. داستانشو برامون گفتن، قضیه و خاطرهشو گفتن. میگن آن رفت و آمد دارن در نزد ما خلقی اعظم، خیلی بلندتر از میکائیل و جبرائیل و اینها، بزرگتر از اینها هم داریم. من یه روایتی رو حالا همینجا چون بحث اعظم رو آوردیم که بزرگتر از اینها داریم، یه روایتی از روایت نادر من الباب تو اون جلسه گذشته به اصطلاح که روایت رو خوندیم، به این روایت که رسیدیم گذاشتم که موعدش برسه. امروز حالا برمیگردیم به همون به اصطلاح باب قبلی. ببینید در همین کتاب بصائر جزء 2 باب 6 که شب گذشته بحث کردیم، آخر جزء 6 به اصطلاح این باب 6 یه نادر من الباب آوردن، روایت خاص آوردن که فهمش برای همه میسور نیست. من توضیح عرض میکنم به اندازه حالا اون چیزی که اهل بیت محبت کرده. حدیث 2 رو ببینید، این روایت سندش رو رسوندن به حضرت امام صادق علیه السلام که ان الکروبین، خوب دقت کنید، ان الکروبین قوم من شیعتنا من خلق الاول. یه گروهی هستن که اینها خلق اول اولی هستن که خداوند اونها رو خلق کرده، خوب دقت کنید. و اینها اولا اینجا داره قومون نگفته ملائکه، عمده کسانی که این به اصطلاح روایت و روایت مربوط به کروبین رو میبینن و بحث میکنن میگن اینها یه قسمی از ملائکن، یه صنفی از ملائک، خلق اول ملائک، یعنی بالاتر از جبرئیل و میکائیل و اینا. به همین مناسبت هم اینجا یه درایت حدیثی در باب معارف داشته باشه، نمیخوام خیلی توضیح زیاد از حد بده. من الخلق الاول، اینها از اولین گروه های هستن که خداوند اینها رو به وجود آورد به دست اهل بیت. جعلهم الله خلف العرش، ببین این عرشی که داریم ما در این عرشی، درست شد؟ میگه اینها دیگه حالشون بهتر از این حرف هاست، اینها رو خداوند در خلف عرش، در پشت عرش قرار داده. بعد حضرت توصیف میکنن، میفرمان که اگر تقسیم بشه نور و احد منهم علی اهل الارض لکفاهم، اگر یکی از اینها، یکیش نورانیتش بر اهل زمین بیاد، برای همه بسه. این نورانیت منظور اون بحث معنویشه، نه یعنی یه چراغی داره اگر روشن بکنه زمین نورانی میشه، نه، یعنی اگر فقط اون به تابه بخواد همه رو هدایت بکنه، ولایتش نسبت به اهل بیت، نسبت به طهارت اینقدر قویه که همه رو میتونه به ذمه خودش بگیره، تمام اهل زمین. دیگه بدونید کیه دیگه؟ زمین الان با چند میلیارد ملائک داره الان مدیریت میشه؟ میگه این یکیه بیاد نورش فقط به تابه، یعنی فقط اراده کند هدایت اهل زمین را، فارسی تر میگن اراده کند هدایت تمام اهل زمین را، همه را، بد و خوب، همه رو بخواد رتبه بده، با نورانیت خودش همه رو میتونه جذب کنه و به راه بیاره. و یه نگاهش لکفاهم ثم قال، بعد حضرت فرمودن یه بار یکی از این کروبین یه نمایشی توی کره زمین داشته، ممکن حالا برای از دوستان یکم سخت باشه، من یه توضیح میدم بعد دیگه انشالله بحث رو جمعش میکنم. اون کجا بوده که یه یکی از کروبین آمدن برای این بحث؟ میفرمان که ان موسی لما ان سأل ربه ما سأل، وقتی که سوال کرد از خدا اون چیزی که سوال کرد چی بود؟ نشونم بده خودتون، درست شد؟ چون قومش خواسته بودن مجبور بود حرف اونا رو بزن. خب رب ارنی انظر الیک، این سوال حضرت موسی، درخواست حضرت موسی. وقتی که این اتفاق افتاد، بعد خداوند فرمود چی؟ گفت الان تجلی میکنم بر این کوه، اگر کوه بر جای خودش مستقر موند فسوف ترانی، بعدا تو هم میتونی منو ببینی. حال این که محاله که اصلا چنین اتفاقی بیفته، یعنی اون سر جاش بمونه اون کوه. خوب دقت کنید، میفرماد که وقتی که این اتفاق افتاد، امر رجلا من الکروبیین فتجلى للجبل فجعله دکا. فهمیدی؟ اون چیزی که تجلی کرد بر اون کوه، اون کوه متلاشی شد، از بین رفت و تمامی همراهان حضرت موسی علیه السلام همه مردن و صاعقه برشون گرفت و خود حضرت موسی علیه السلام بیهوش شد. اون تجلی نور یکی از کروبیین، یعنی از شیعیان نسل اول. اینجا تعبیر قومون داره، حالا امیدوارم که آیان اون چیزی که فهمیدن که میگن کروبیین ملائکه هستن، اینجا دوباره تعبیر رجلن داره، امیدوارم که همون درست باشه. اگه باشه میشه اعظم از میکائیل و جبرائیل و از همه. میگه اگر تو تونستی، اگر این کوه تونست طاقت بیاورد اون چیزی که یکی از شیعیان من اینجا تجلی میکنه، بعد تو میتونی منو ببینی. خب نمیتونی. جواب مسئله رو، اصلش رو به جناب مهاتما بده داد حضرت. اونجا گفت چی؟ فرمود که الان زمان رؤیت من نیست، مرا به صورت طفلی در خانه سنگی خواهند دید. بره اهلش، همش تجلیات خداست. خدا که نمیاد پاشو از عرش بکنه بیرون. این حرفای مجسمه است، اونا که قائل به جسمانیت خداوند هستن. خدا که دست نداره، خدا که پا نداره. تجلیات و اوصاف الهی از ناحیه وجود اهل بیت عصمت و طهارته. در زمان حضرت موسی علیه السلام که خواستن مرکز تجلیات رو رؤیت کنن، مهر لنترانی خورد، هرگز نمیشه. ولی یه تعلیق بر یه شرط هم کردن، گفتن اگر این کوه باقی مون به یکی از شیعیان ما باشه. خب نشد دیگه. حالا بیشتر از این توضیح ندیم، شاید حدیث یکیشون هم بخونیم. بی قول الله عز و جل و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. خداوند همه چیز رو برای شما تسخیر کرده، یعنی در خدمت شما قرار داده. این که ضمیر کمش به من و شما نیست، جان خودتون مشخصه دیگه، همون بحثی که اول صحبت کردن تو اولین حدیث. این مشخص ضمیر کم در منظور چیه؟ اهل بیتن. همه چیز آسمان ها و زمین از وجود و نورانیت اهل بیت خلق شد، در ولایت اونها هم حضور داره، هم به اصطلاح از باب ایجادشون، هم از باب الان که هستن. بعد اینجا حضرت فقط این ببینید، خود آیه این قضیه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. خب کل به اصطلاح تفسیر این آیه شده دو تا کلمه، قال اخبرهم به طاعت هم. تمام، هرکی میفهمه ببنه، هرکی میفهمه بدش. خبر داد به اهل بیت به طاعت تمام اون چیزی که در عالم هست، یعنی همه چیز در تحت سلطه شماست. تکوینن. خب ببینید، من عرضم اینه تو جنبندی، اگر که دقت بکنی تمام اون چیزی که الان بدون اسم و رسم گفتیم امروز در اختیار کیه؟ الان حضور ملائک در اختیار کیه؟ امروز ملائک کجا رفت و آمد میکنن؟ مختلف الملائکه، الان محل رفت و آمد ملائک کجاست؟ وجود مقدس از دست داره. قدرتمندترین قطب عالم کجاست؟ اصلا قدرت در کجاست؟ نورانیت در کجاست؟ اثر در کجاست؟ خوب دقت کنید عرض بنده رو میخوام یه نتیجه بگیرم. اگر تمام اینها رو من و تویی که خودمون رو مهدوی میدانیم، امام خودمون را حضرت مهدی علیه السلام میدانیم، اگر من و تو این رو خوب درک کردیم و به این کسانی که دنبال قدرت مطلق، روحانیت مطلق، کمال مطلق، دنبال همه چیز یک جا میگردن و بعد میرن دنبال بعضی از عرفانهای نوظهور، دنبال شیطان پرستی، دنبال فرقهای دیگه، اگر اینو من و تو بلد بودیم و خوب بیانش کرده بودیم، همه اینها الان مهدوی به جان خود. من با شیطان پرستا بحث کردم، دنبال این هستن که کمال مطلق رو پیدا کنن، زور زیادترین آدم و عالم رو پیدا بکنن. همش فساد و فحشا هم نیست، دنبال یه امر معنوی هن. هیچ کسی یادشون نمیده کسی نیست. نمیخوام بگم هیچ کسی نیست که دنبال فساد و فحشا و ولنگاری و اینا هستا، ولی بعضیشون هم بالاخره اگه بفهمن یه جایی هست که همه قدرت در اونجاست، تمام نورانیت اونجاست، اون وجود مقدس مولا و سرورمون و او در همه جا حاضر است و در هر امری دستگیری میکنه، چرا برن در خونه کسی دیگه؟ این ظلمیست که ما هم در حق خودمون کردیم، هم غربت مولا رو زیاد کردیم. خدا ما رو ببخشه و توفیقمون بده که بتونیم جبران بکنیم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به غربت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان قسمت میدیم این لحظه رو لحظه آخر غیبتشون قرار بده، ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. مشکلات و معضلاتی که برای دوستانشون هست، برای نزدیکانشون هست، اهل مجلسمون هست، خاصه خود وجود مولا و سرورمون حضرت صاحب اگر مشکلاتی دارن که قطعا دارن، خدای همه اینها رو مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.